این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران و این صدای رادیو فرداست، مجله صبحگاهی ما صبحانه با خبر، که شما همچنان از ساعت 7 صبح به وقت ایران، یعنی از یک ساعت پیش تا به حال، دارید ما رو با این مجله همراهی میکنید. از همراهیتون سپاسگزارم. اجازه میخوام که بریم به مرتاد قاسم‌فر بپیوندیم، آخرین خبرها رو با مرتاد دوباره مروری بکنیم و برگردیم به ادامه این مجله. مرتاد سلام دوباره.
سلامی دوباره به تو فهیم جان و به شنوندگانمون، شنوندگان مجله صبحانه با خبر در ایران و سراسر جهان. نقش برجسته کورانگون متعلق به دوره ایلامی در استان فارس در شرایطی بسیار نامناسب قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نقش برجسته مهم که صحنه نیایش و آیین دوره ایلامی و دو ایزد بانوی این تمدن کهن را نشان می‌دهد، بدون هر گونه توجه میراث فرهنگی در وضعیتی اسفبار قرار دارد و هر لحظه احتمال فروریزی آن می‌رود. بنابر همین گزارش، این نقش برجسته که در 2 کیلومتری جنوب بابا میدان در بخش رستم استان فارس واقع شده، 76 سال پیش به ثبت رسیده است. حقوقدانان زندانی در بند 350 اوین با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان زندانها نسبت به آنچه از سیستم قضایی ایران در این بخش می‌گذرد هشدار دادند. این 6 حقوقدان رویدادهای مرتبط با بخش زندانها را تلخ و نفرت انگیز و ناشی از فقدان قانون جامع و مانع در ایران برای اداره امور بازداشتگاه و زندانها خواندند. حسن اسدی زیدآبادی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده، قاسم شعله‌سدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی از درون زندان پیشنهاد کردند که نظریات کارشناسانه خود را برای تدوین یک قانون جامع در اختیار مسئولان قرار دهند. مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در 8th دوره مجلس شورای اسلامی، میگوید مستنداتی مبنی بر دخالت سپاه پاسداران در انتخابات اخیر مجلس در اختیار دارد. بعد از آنکه سپاه پاسداران گفتهای علی مطهری نماینده مجلس 9th درباره دخالت سپاه در انتخابات را رد و او را تهدید به پیگرد قضایی کرد، اکنون نماینده پیشین مجلس نیز از وجود مستنداتی در این باره خبر می‌دهد. مصطفی کواکبیان در این حال خواستار تشکیل هیئتی شده است تا این مستندات را بررسی کند. در پی تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه مازندران در اعتراض به آنچه که اهمال مسئولان این دانشگاه در جریان درگذشت یک دانشجوی دوره فوق لیسانس در خوابگاه دانشجویی می‌خوانند، 4 تن بازداشت شدند. به گزارش دانشجو نیوز، علاوه بر این 4 تن، تعدادی از دانشجویان این دانشگاه نیز ممنوع الورود و عده‌ای نیز به حراست دانشگاه فراخوانده شدند. منصور فیروزی روز شنبه گذشته در خوابگاه دانشگاه مازندران در حالی درگذشت که گفته می‌شود در صورت اقدام سریع مسئولان این اتفاق رخ نمی‌داد. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای با بی اساس خواندن اتهامات وارده به فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان عضو این کانون، خواستار آزادی بی قید و شرط او شد. این بیانیه تاکید می‌کند که فریبرز رئیس‌دانا پس از مراجعه ماموران امنیتی به منزلش و نبودن او، خود شخصاً به پاسگاه پلیس مراجعه کرده و از آنجا یک راست به زندان منتقل شده است. کانون نویسندگان مجرم شناختن فریبرز رئیس‌دانا به دلیل نقد سیاست اقتصادی دولت را مغایر با نظام قضایی ایران دانست. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، 17 زائر لبنانی از جمله راننده آنان که با اتوبوس از یک سفر زیارتی از ایران به کشورشان باز می‌گشتند، در استان حلب روبوده شدند. گفته می‌شود این 17 نفر از سوی ارتش آزاد سوریه که علیه حکومت بشار اسد فعالیت می‌کند روبوده شدند. پس از این آدم ربایی دی در خیابان‌های بیروت با آتش زدن لاستیک دست به اعتراض زدند. سید حسن نصرالله نیز با حضور در تلویزیون لبنان گفت که این آدم ربایی اختلافات میان گروه‌های طرفدار و مخالف بشار اسد در لبنان را که در 10 روز گذشته درگیری‌های آنان منجر به کشته شدن 12 تن شده است، افزایش خواهد داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از امضای یک قرارداد تازه با جمهوری اسلامی با هدف افزایش همکاری تهران با آژانس در آینده بسیار نزدیک خبر داد. به گفته یوکی آمانو، بازدید از سایت نظامی پارچین نیز جزی از این توافق تازه خواهد بود. گزارش‌ها از تبریز و ارومیه حاکی از تداوم جو امنیتی در این دو شهر در روز سه‌شنبه و یک روز بعد از آن است که اعتراض مردم به خشک شدن دریاچه ارومیه با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. فهیمه؟
سپاسگزارم مرتاد قاسم‌فر و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. اما رسانه‌ها و مطبوعات ایران و غرب در آستانه مذاکرات هسته‌ای در بغداد در روز چهارشنبه بخشی از مطالب خودشون رو به گزارش، گفتگو، بررسی، تحلیل، تفسیر و طرح پیشنهاد درباره راه حل اختلاف میان ایران و گروه 5+1 اختصاص دادند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان همه مطالب رو بررسی کرده. می‌شنویم مروری بر مهم‌ترین مطالب رو در گزارش آقای کاتوزیان.
یک روز پیش از مذاکرات ایران و 5+1 در بغداد، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نقل کرد که در مذاکرات بغداد هیچ طرح جدیدی مطرح نخواهد شد. جملاتی متناقض با این نقل قول خبرگزاری فارس از همان مایکل مان که اروپایی‌ها در بغداد بسته جدیدی به ایران ارائه می‌کنند که با بسته مسکو متفاوت است. علت دو نقل قول کاملا متفاوت از یک فرد واحد در دو خبرگزاری ایران معلوم نیست، اما بنابر گزارش‌های قبلی بسته پیشنهادی مسکو حاوی درخواست از ایران برای کنار گذاشتن غنی‌سازی 20% اورانیوم در خاک ایران است و انتقال ذخیره‌های اورانیوم غنی شده تولیدی به این میزان به خارج در قبال به رسمیت شناختن حق تولید اورانیوم غنی شده 3.5% در ایران. به نوشته اسوسییتد پرس، گفتگوهای بغداد بعد از نزدیک یک دهه تلاش برای وادار ساختن ایران به کنار گذاشتن غنی‌سازی و دادن فرصت بدون محدودیت به بازرسان آژانس برای تکمیل تحقیقات در مرکز نظامی پارچین و دیگر نیروگاه‌ها و تأسیسات ایران انجام می‌شود و همزمان با ادامه گفته‌های اسرائیل درباره حمله احتمالی به ایران. میت رامنی، رقیب جمهوری خواه باراک اوباما، هم با بی‌حاصل جلوه دادن تلاش او برای درگیر کردن ایران بر رئیس جمهور آمریکا فشار می‌گذارد که بیدرنگ نشان دهد که در مذاکرات پیشرفت داشته است. با این همه، به نوشته این خبرگزاری، به رغم آنکه تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه پیو نشان می‌دهد که اکثر آمریکاییان موافق حمله به ایرانند، میت رامنی صریحاً از تهدید قریب الوقوع ایران به حمله نظامی حرفی نمیزند، چون به نوشته این منبع، گرچه حمله نظامی روند دستیابی ایران را به توانایی تولید سلاح هسته‌ای عقب میاندازد، اما غیر محتمل است که برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند. همزمان لورد چارلز گاتری، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش بریتانیا و عضو هیئت مشاور بخش ایران در مؤسسه گفتگوهای استراتژیک و اتحاد علیه ایران هسته‌ای، با برحذر داشتن غرب از حمله نظامی به ایران و استفاده از آن تنها به عنوان گزینه آخر، اطمینان می‌دهد که ادامه فشار کمر ایران را خم خواهد کرد. لورد گاتری می‌نویسد افزایش فشار می‌تواند ایران را وادار کند در چارچوب منافع خود بلند پروازی‌های هسته‌ای‌اش را کنار بگذارد. لورد گاتری در پایان نتیجه می‌گیرد که هزینه تحریم‌ها هر چقدر هم که باشد، هزینه جنگ از آن هم بیشتر است و بخش بازرگانی بیش از این که از محدود کردن مناسبات مالی‌اش ضرر کند، از بروز درگیری نظامی در خلیج فارس لطمه خواهد دید.
همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود با گزارشی که شنیدید. اما به دنبال افزایش تنش‌ها میان ایران و جمهوری آذربایجان که در این چند روز اخیر هم درباره اون خبرهای زیادی از رادیو شنیدید، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد باقر بهرامی سفیر ایران در آذربایجان را به تهران فراخواند. سفارت ایران در باکو در بیانیه کوتاه دلیل فراخوانده شدن سفیر ایران به تهران را آنچه که توهین به مقدسات دینی در جمهوری آذربایجان عنوان شده اعلام کرده است. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی که رضا جمالی همکارم آماده پخش کرده.
سفارت ایران در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه در اطلاعیه‌ای کوتاه خبر داد که محمد باقر بهرامی روز دوشنبه هفته جاری جمهوری آذربایجان را به مقصد تهران ترک کرده است. در این اطلاعیه دلیل فراخوانده شدن سفیر ایران به تهران توهین به مقدسات دینی در جمهوری آذربایجان عنوان شده، اما توضیح بیشتری در این باره نیامده است. هفته گذشته در تظاهرات اعتراضی که در مقابل سفارت ایران در باکو انجام گرفت، در پلاکاردهایی رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای مسئول خونهای ریخته شده در سوریه معرفی شد و در پلاکاردهای دیگری کاریکاتوری از رهبر ایران همراه با رؤسای جمهوری ایران و ارمنستان کشیده شده بود. در همین زمینه خبرگزاری ترند آذربایجان بار دیگر از احضار چند باره سفیر آذربایجان به وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده است. این پنجمین باری است که طی 4 ماه گذشته سفیر آذربایجان به وزارت خارجه ایران احضار می شود. ادامه تنش فزاینده میان ایران و جمهوری آذربایجان بار دیگر با آغاز مسابقات آواز یوروویژن در جمهوری آذربایجان شروع شد. ایران میگوید که جمهوری آذربایجان باید رژه آنچه که همجنس بازان نامیده را در این مراسم لغو کند موضوعی که آذربایجان آن را رد کرده و گفته است که چنین مراسمی در مسابقات یوروویژن انجام نخواهد شد. علی حسنوف رئیس بخش اجتماعی سیاسی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان روز دوشنبه هفته جاری در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد مسابقات یوروویژن در باکو از رویکرد مقامات ایرانی به شدت انتقاد کرد و گفت نمی‌داند که فکر برگزاری این رژه از کجا به مغز مقامات جمهوری اسلامی وارد شده است. جمهوری آذربایجان سال گذشته موفق به کسب میزبانی این دور از مسابقات برای سال جاری شده است. ایران سایت اینترنتی یوروویژن را از بهمن ماه گذشته فیلتر کرده و امکان خرید بلیت تماشای مسابقات را برای ایرانی ها مسدود کرده است. ایران میگوید که 90% مردم جمهوری آذربایجان مسلمانان شیعی مذهب هستند و این کشور نمیتواند به برگزاری رژه آنچه که همجنس بازان نامیده بی تفاوت باشد. پیشتر بعد از هشدار آیت الله مجتهد شبستری امام جمعه تبریز به دولت جمهوری آذربایجان برای لغو این مراسم، گروهی در تبریز با سردادن شعارهایی خواهان لغو این مراسم شده بودند. برگزاری این تظاهرات واکنش جمهوری آذربایجان را در پی داشت و طی هفته گذشته دوبار در مقابل سفارت ایران در باکو تظاهرات اعتراض آمیزی برگزار شد که شرکت کنندگان در آن خواهان پایان مداخله ایران در امور داخلی جمهوری آذربایجان شدند. یوروویژن بزرگترین مسابقه آواز در اروپا و در میان هنرمندان آماتور با شرکت 42 کشور قرار است از سه‌شنبه هفته جاری به میزبانی جمهوری آذربایجان افتتاح شود.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
فرصت هست که ازتون خواهش کنم نظرتون رو فراموش نکنید، با ما در میون بگذارید. از آغاز این برنامه براتون گفتیم که 30 سال پیش در چنین روزی 3 خرداد ماه خرمشهر به همت مردم ایران آزاد شد و از شما پرسیدیم که 30 سال بعد از آزادی خرمشهر چه احساسی بر این شهر حاکمه. شاید به این شهر سفر کرده باشید، شاید در این شهر ساکن هستید. به ما بگید که به همطور به سایر شنوندگان رادیو فردا که چه آثاری از جنگ در این شهر باقی است و روحیه مردم و فضای کلی شهر بعد از 30 سال چگونه است. 2042-02-21-12 24 ساعته آماده است که پیام های شما رو بپذیره، ضبط کنه، همکارانم میشنون با دقت و پخش خواهد شد. اما در ایران گزارش ها کیست که تجمع اعتراضی روز دوشنبه مردم ارومیه در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه در بعضی از نقاط شهر همراه با درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس و حتی بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان بوده. مهتاب وحیدی راد همکارم با یکی از شهروندان ارومیه که در این تظاهرات حضور داشته گفتگویی کرده و از او درباره مشاهداتش پرسیده. با هم بشنویم.
ساعت 6 رفتیم ما خیابون امام و عطای گفته بودن همه جمع شن. بعد که رفتیم دیدیم کلن خیلی شلوغ، البته از جنوب مثل این که گارد ویژه آورده بودن، همشون مسلح بودن. خیابان امام و عطای رو کاملا گرفته بودن، هم با ماشین بودن هم پیاده بودن. مردم بودن، اومده بودن، منتها پراکنده بودن، یعنی اون نظم و انضباط چیزو نداشتن، گویا هماهنگ نبودن که کاملا یه جا با هم باشن. مردم فکر کنم ترسیدن، به خاطر مسلح بودن اینا زیاد چیز نکردن، اعتراضشون یعنی رفتن و برگشتن منتها پراکنده. ما تقریبا 2 ساعت بودیم، اینا یه خورده که وای میستادیم یه جایی، اینا اعتراض میکردن و حالت خیلی خشنی داشتن و پرخاشگری میکردن، اعتراض میکردن که پراکنده بشیم بریم. وای نایست.
چه شعارهایی میدادن توی این تظاهرات؟
شعار نمیدادن چون اصلا فرصت نشد، یعنی یه جوری بود که همه جا مسلح وایستاده بودن، فکر کنم ترسیدن، یعنی یکی دهنشو باز میکرد همونجا میگرفتن. به خاطر همون شعار نمیدادم، منتها میرفتم میومدم معلوم بود که برای اعتراض اومدم.
شما صحنه ای از درگیری پلیس با معترضان دیدین خودتون؟
بله، من یکی رو یه خانم اعتراض کرد بهشون که چیه مثلا، چرا اینجوری با مردم رفتار میکنید. برگشتن خیلی حالت پرخاشگرانه به خانم گفتن که برین اینجا وای نایستین و اینا، دهنتو باز نکن فلان و اینا. با حالت پرخاشگرانه خانم رو چیز کرد، اون خانمم که اعتراض میکرد برگشت و رفت. منتها من چیزی که دیدم تو خیابون امام، یه لباس شخصی بود، ریش داشت و اینا، معلوم بود که از ایناست، منتها با لباس شخصی بین مردم بود. این داشت با تلفن بیسم صحبت میکرد و میگفتش که این خانم شال سفید داره، مانتو کوتاه پوشیده و تو خیابون امام داشت میدوید این مرده. گویا دنبال این خانم میرفته و به بقیه هم میگفته که لباسش اینه، مشخصاتش اینه، برین دنبالش. ما البته یه خورده که وایستادیم دیگه برگشتیم خونه، منتها من دوستم که اونجا وایستاده بود زنگ زد گفتش که درگیری شده، چند نفر رو گرفتن، یکی از دانشجوهای، یکی از اون دانشجو از دیروز نیستش، الان دارن دنبالش میگردن اینا، گویا بردنش اطلاعات، 10 نفر اینا رو گرفتن، چند تا از بچه‌ها رو هم زدن، آگاهی بردن البته اونا رو، میگفت چند از بچه‌ها رو زدن طرف عطایی، پسر بودن گویا، زدن و به یکی دو تا خانم شدیداً برخورد داشتن.
یکی از شهروندان ارومیه که در تظاهرات اعتراضی دیروز شرکت داشت با همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو میکرد. در ایران همچنان یکی از استادان باستانشناسی اخطار داده است که قدیمی ترین نقش برجسته شناخته شده در ایران رو خطر نابودی تهدید می کند و اگر سازمان میراث فرهنگی فوراً پا به میدان نگذارد این نقش برجسته ممکن است کاملا فرو بریزد و از بین برود. علیرضا طاهری و جزئیات بیشتر.
خبر ریزش کورنگون، کهن‌ترین نقش برجسته برجای مانده در ایران زمین، در حالی منتشر می شود که از ثبت آن به عنوان میراثی ملی در زمان رضا شاه پهلوی 76 سال می گذرد. نقش برجسته کورنگون یا کورنگون در 2 کیلومتری جنوب بابا میدان در بخش رستم در غربی ترین نقطه استان فارس اثری است بازمانده از دوران ایلامی که بر سطح صخره‌ای بلند بر فراز رودخانه فهدیان تماشاگر را مبهوت می کند. نوروز رجبی باستانشناس و استاد دانشگاه آزاد واحد مرودشت به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا می گوید این نقش برجسته نمایشگر صحنه‌ای از آیین و نیایش مربوط به 2 دوره زمانی متفاوت است. قاب و صحنه اصلیان از دوره ایلام قدیم و حاشیه کناریان بر جای مانده از دوره ایلام نو است. به گفته همین استاد دانشگاه صحنه اصلی که در کانون این نقش برجسته جای دارد 2 تن از ایزدان و ایزدبانوان ایلامی را نشان می دهد که فواره آبی در دست دارند و روی تختی از ماره چمبر زده نشستند. این 2 ایزد کلاه‌های شاخداری بر سر دارند و کاهنان یا روحانیونی در کنار آنها گرم نیایش حاضرند. در حاشیه‌های این نقش برجسته نیز 3 ردیف نیایشگر به چشم می‌خورند که به نشانه احترام و خاموشی دست‌ها را جلو سینه گرفته از پلگان فرو می آیند. نوروز رجبی وضعیت این کهنسال‌ترین نقش برجسته ایران زمین را چنان اسفبار خوانده که بخشی از آن بر اثر رانش کوه در گذشته از قاب اصلیش جدا گشته و هر دم بیمه فرو ریختن آن می رود. آقای رجبی همزمان یادآور شده است افسوده بر شرایط نامناسب این نقش برجسته در اطراف این اثر و بر فراز کوه بقایایی از یک استقرار بسیار مهم دیده می شود که داده های سفادیان نشان از وجود استقراری از دوره ایلامی، ساسانی و اسلامی است. اما با کمال تأسف به دلیل نبودن نظارت و حراست از این نقش برجسته در طول 1 دهه گذشته قاچاقچیان شبانه به جان این استقرارها افتادند و بخش‌های زیادی از آن تخریب شده است.
علیرضا طاهری بود با گزارش که شنیدید درباره در خطر بودن قدیمی ترین نقش برجسته شناخته شده در ایران. اما حالا نوبت میرسه به توماج تاهباز، قطعه بامدادی به نام پارانویا با هم بشنویم.
The world's listening. Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش و خرم. دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونین، اجالتاً تو دقایق آینده با من تو موج تاهباز و پارانویای امروز همراه شین. پارانویاهای شخصی، پارانویاهای جمعی، پارانویاهای ملی، هر جور که هستن دور باد از همم. ولی باور کنیم مثل خودروی ملی و انرژی ملی و تولید ملی و چیزهای دیگه ملی، پارانویای ملی هم وجود داره و درست مثل خیلی چیزهای ملی دیگه دلیل نداره که همه ملت قبول داشته باشنش یا نه. بعضی چیزهای ملی اصلا یه جوری به خون ملت چه بخوان چه نخوان تزریق میشه. آقای نفر سوم سفارت ایران تو برزیل یادتونه؟ همون آقایی که رسانه‌های برزیلی گفتن تو استخر زیرابی میرفته و به دختر بچه‌ها تعرض می‌کرده. شاید شنیده باشین که اون آقا از وزارت خارجه اخراج شد. حالا از جزئیاتی که ازشون خبر نداریم و هیچ وقت هم ظاهراً خبردار نمیشیم بگذریم. بنده دوباره یاد واکنش‌های اولیه وزارت خارجه مملکت افتادم. اولین واکنش بسیار سریع البته از این وزارتخونه، البته بعد از اینکه قضیه رو رسانه‌ها منتشر کردن، کلهم رد اصل قضیه بود. و بعدش هم بلافاصله متهم کردن رسانه‌های دیگه که به ایران نگاه مغرضانه دارن. وزارت خارجه نه تنها رسانه‌ها رو مغرض و دشمن مملکت خطاب کرد، بلکه گفت بررسی‌های انجام شده نشون میده که مطالب منتشر شده خلاف واقع و فاقد صحتن. خب لابد حالا بررسی‌های دیگه‌ای انجام شده که این نماینده سابق ایران در برزیل از کارش اخراج شده. و انگار نه انگار که تا همین دو سه هفته پیش رسانه‌های مغرض دشمن ملک و ملت و مطالبشون هم فاقد صحت و خلاف واقع بود. میگم به نظر شما وزارت خارجه ایران لازمه که الان از رسانه‌هایی که به دشمنی و دروغ بافی متهمشون کرده بود عذرخواهی کنه؟ اصلا چرا راه دور؟ به نظر شما لازمه وزارت خارجه از دختر بچه‌هایی که بهشون تعرض شده پوزش بخواد یا از ملت برزیل؟ خودروی ملی، تولید ملی، حق ملی، بلکه هم پارانویای ملی. از دیوید گری، Please forgive me، لطفاً مرا ببخش. Please forgive me if I act a little strange. For I know not what I do. Feels like lightning running through my veins. Every time I look at you. Every time I look at you, help me out here, all my words are falling short. And there's so much I want to say. Want to tell you just how good it feels. I got half a mind to scheme out loud.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 8:25 صبح است در ایران و 1:25 است که شما دارید ما رو با صبحانه با خبر همراهی میکنید. از همراهی گرم شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان بمونید با ما، اگرچه که به لحظه های پایانی این مجله رسیدیم. میخوام قبل از اینکه به پایان این مجله برسیم بار دیگه ازتون دعوت بکنم که حتما با ما در تماس باشید و نظرتون، دیدگاهتون رو راجع به خرمشهر که ازتون پرسیدیم فکر میکنید این روزها بعد از 30 سال که از آزادی خرمشهر میگذره، بعد از جنگ بین ایران و عراق، چه احساسی بر این شهر حاکم هست و این شهر بعد از جنگ اگر شما ازش دیدن کردید یا اگر که ساکن خرمشهر هستید و در این شهر زندگی میکنید، هنوز چه آثاری از جنگ داره؟ آیا که روحیه مردم روحیه است که به آینده امید دارند و به حال تغییری در شهرشون میبینن یا خیر؟ 2042-221-12-21-12 در اختیار شماست. به همین مناسبت به خاطر آزادی، به خاطر صلح، به خاطر احترام به همه اینها انتخاب کردیم که به پایان برسونیم مجله امروز صبحانه با خبر رو با ترانه زیبای تصور کن از سیاوش قمیشی. ترانه است که جهان رو زیباتر آرزو میکنه و از شما هم میخواد که جهان زیباتری رو تصور کنید. من فهیمه خضری دری هستم. در پایان این صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگه.
جهانی که تو اون طول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست، برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه، تن هر دونه گندم، بدون مرز و محدوده، وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.